اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است و شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری امروز 30 اپریل سال 2019 میلادی را به میزبانی من سحر عظیمی و قدیر مشرف به شما تقدیم میکنیم. نخست توجه شما را به خبرهای منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف معطوف میدارم.
سلام و شام همه شما بخیر. کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح میگوید که در دومین روز این جرگه برخی کمیته ها کار روی اجندای اصلیشان را آغاز کردند. ضیاءالحق امرخیل یکی از اعضای کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح روز سه‌شنبه 10 سور به صدای امریکا گفت که در دومین روز این جرگه رئیس و منشی های 51 کمیته کاری توسط اعضای این جرگه انتخاب شده و برخی اعضای این کمیته ها به کارشان شروع کردند. در این جرگه 3200 نفر از سراسر افغانستان اشراک کردند که 30% آنان را زنان تشکیل می دهند. قرار است اعضای این جرگه در 3 روز پیش رو حد و مرزهای گفتگو با طالبان را مشخص سازند. جنرال کنت مکنزی رئیس فرماندهی نظامی مرکزی ایالات متحده می گوید که دیدگاهش برای بار اول در مورد افغانستان مثبت است، ولی شرایطی که ایالات متحده در قبال پروسه مصالحه دارد عدم مبدل شدن افغانستان به مرکز فعالیت‌های دهشت افغانی می باشد. ما هیچ گونه تصمیمی را در مورد تغییر در نیروهای نظامی ایالات متحده و یا نیروهای ائتلاف در افغانستان در حال حاضر نگرفته ایم. در آینده این گونه تصمیم ها مستقیما مرتبط به پروسه مذاکره می شود که شامل حکومت افغانستان، مردم افغانستان و ممکن طالبان باشد. با در نظر داشت اساس بنیادی پروسه مصالحه که آینده افغانستان است، باید ضمانت هایی وجود داشته باشد که ایالات متحده و متحدین ما با تهدیدها از آن منطقه مواجه نمی گردند. بنابراین حکومت آینده در افغانستان باید این مفکوره را قبول کند که آن کشور به مرکز عملیات های دهشت افغانی علیه ایالات متحده و متحدین ما مبدل نمی شود و با این نظریه من در مورد راه پیشرو برای اولین بار در طول چند سال گذشته نظر مثبت دارم.
آقای مکنزی این اظهارات را در مصاحبه با شبکه الحره بیان کرده بود. در یک عملیات ویژه نظامیان افغان در ولسوالی خوگیانی ننگرهار 25 جنگجوی داعش به شمول 3 فرمانده آن گروه کشته شدند. ریاست امنیت ملی ننگرهار اعلام کرد که در این عملیات 4 مرکز مهم گروه داعش از بین رفته است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار با تایید این خبر افزود که در جریان این عملیات به نیروهای ویژه امنیت ملی و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. در همین حال باشندگان ولسوالی خوگیانی میگویند که از 2 روز به این سو درگیری ها میان نظامیان افغان و گروه داعش آغاز شده و نگرانی های را برای مردم محل به همراه داشته است. کمیسیون مستقل نظارتی ایالات متحده در امور آزادی مذاهب در جهان با نشر گزارش سال 2019 16 کشور را به حیث ناقضین درجه اول و 12 کشور به شمول افغانستان را به حیث ناقضین درجه دوم آزادی مذاهب مشخص ساخته است. کشورهای ناقص آزادی مذاهب مطابق 3 عنصر درجه بندی شدند که عبارتند از نقض سیستماتیک، نقض مداوم و نقض ناگوار یا تکان دهنده آزادی مذاهب است. هر کشوری که در آن هر 3 عنصر وجود داشته باشد در ردیف کشورهای ناقص درجه اول و در غیر آن در ردیف کشورهای ناقص درجه دوم قرار گرفته است. بر اساس گزارش سالانه کمیسیون نظارتی آمریکا در امور آزادی مذاهب 5 گروه شورشی نیز به دلیل نقض آزادی مذاهب به حیث گروه های نگران کننده در جهان عنوان شدند. در جمعی این 5 گروه، طالبان در افغانستان، گروه داعش در سوریه و عراق، الشباب در سومالیا، حوثی ها در یمن و هیئت تحریر شام در سوریه شامل می باشند. در نخستین سالیاد کشته شدن 10 خبرنگار افغان، کمیته هماهنگی خبرنگاران از طرفهای درگیر خواست از کشتار خبرنگاران در افغانستان جلوگیری کرده و روش‌های مشخصی را برای تأمین مسئولیت خبرنگاران روی دست گیرند. در 10 سور 1397 خورشیدی، شماری از خبرنگاران در کابل که برای پوشش یک حمله انتحاری به ساحه ششترک رفته بودند، آماج حمله دومی قرار گرفتند که در آن رویداد 9 خبرنگار کشته و 6 کارمند رسانه‌ای دیگر زخمی شدند. چند ساعت پس از آن رویداد در کابل، احمدشاه خبرنگار بخش پشتوی بی بی سی نیز در ولایت خوست از سوی افراد مشخص ناشناس ترور شد. سازمان گزارشگران بدون مرز سال 2018 میلادی را مرگبارترین سال برای خبرنگاران افغان خوانده گفته بود. در آن سال 15 خبرنگار در خشونت‌های افغانستان کشته شدند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که ائتلاف بین‌المللی و رهبری آمریکا در مبارزه با داعش به نبرد خود ادامه می دهد تا مطمئن شود این تروریست هایی که به طور کامل شکست خوردند و باقی مانده رهبری آنها برای مجازات به دست عدالت سپرده شوند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی آن وزارت نوشته است که کارشناسان آمریکایی در حال بررسی ویدیوی منتشر شده از بغدادی هستند. ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش که 5 سال پیش در جریان سخنرانی از او تصاویر ضبط شده بود، روز دوشنبه 9 سور در پیام ویدیویی بار دیگر دیده شد. آخرین حضور رسانه‌ای ابوبکر البغدادی مربوط به سخنرانی او در مسجد النوری در موصل عراق در سال 2014 میلادی است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که کشورش با وجود تشدید محدودیت‌های آمریکا به صادرات نفت خود ادامه خواهد داد. آقای روحانی افزود که آمریکایی‌ها ظرف ماه‌های آینده خواهند دید که تهران به صادرات نفت خود ادامه داده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
رئیس جمهور ایران در سخنانی که به شکل زنده از تلویزیون دولتی آن کشور پخش می‌شد گفت که تصمیم ایالات متحده مبنی بر رساندن صادرات نفت ایران به صفر تصمیم نادرست و اشتباه است و اجازه نخواهد داد تصمیم واشنگتن عملی شود. به دنبال لغو موافقت خریداری نفت ایران از جانب آمریکا، قیمت نفت در بازارهای جهانی ظرف روزهای اخیر در بلندترین سطح قرار داشته است. رئیس جمهور ایران گفته است که اگر آمریکا یک راه صادرات نفت ایران را مسدود کند، تهران راه دیگری را جستجو خواهد کرد. حکومت ایران در تلاش جلب خریداران خصوصی برای نفت خود بوده است و هویت این خریداران را از بیم وضع تظاهرات آمریکا افشا نمی کند.
ترکیه به دنبال راه‌های برای واردات بیشتر نفت از عراق است. روزنامه آمریکایی بلومبرگ نگاشته است که ترکیه در حال بررسی برای واردات نفت از بندر بصره می باشد و انقره می تواند نفت بیشتر از طریق دو لوله موجود به منطقه جیهان در ساحل مدیترانه ترکیه منتقل کند. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته بود که انقره به دنبال قانع کردن آمریکاست تا به شرکت توپراش، بزرگترین وارد کننده نفت آن کشور، اجازه دهد همچنان به خرید نفت از ایران ادامه دهد. قصر سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ تصمیم گرفته معافیت از مجازات خرید نفت از ایران را که ماه می تمام می شود تمدید نکند. در واکنش به این تصمیم آقای ترامپ پارلمان ایران تمام نیروهای آمریکایی را دشت افغان عنوان کرده است. منابع در قصر سفید خبر دادند که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نظر دارد گروه اخوان المسلمین را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. این اقدام در صورتی که نهایی شود منجر به وضع تحریمات علیه اخوان المسلمین، یکی از قدیمی‌ترین جریان‌های سیاسی مصر خواهد شد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
سارا سندرز سخنگوی قصر سفید در ایمیلی که به شمار از خبرگزاری‌ها فرستاده نوشته است که رئیس جمهور ترامپ با تیم امنیت ملی خود و نیز سران منطقه که نگرانی مشابه در مورد گروه اخوان المسلمین دارند مشوره کرده است. خانم سندرز نگاشته است که تصمیم شناختن اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی در حال حاضر مراحل داخلی خود را می پیماید. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که به دنبال بازدید عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر از قصر سفید در 9 ماه اپریل که در مخالفت با اخوان المسلمین قرار دارد، رئیس جمهور ترامپ به تیم خود هدایت داد که راه را برای وضع تظاهرات در برابر این گروه جستجو کنند. رئیس جمهور مصر در زمان ریاست جمهوری براک اوباما نیز بارها از او تقاضا کرده بود که اخوان المسلمین را به عنوان یک گروه تروریستی بشناسد، اما این درخواست پذیرفته نشده بود.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. سریلانکا روز سه‌شنبه ممنوعیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی را در آن کشور لغو کرد. مقامات امنیتی سریلانکا پس از حملات مرگبار که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، استفاده از رسانه‌های اجتماعی به شمول فیسبوک، واتساپ، یوتیوب و توییتر را منع قرار داد. ماتریپالا شریسینا رئیس جمهور سریلانکا از مردم کشورش خواست تا در رسانه‌های اجتماعی مسئولانه عمل کنند. حکومت گفته است که پس از حملات انتحاری که 253 کشته بر جا گذاشت و صدها نفر دیگر زخمی شد، به خاطر جلوگیری از پخش معلومات نادرست، رسانه‌های اجتماعی را منع کردند. مقامات امنیتی گفتند که هنوز هم مظنونین مرتبط با حملات فراری‌اند. هوان گوایدو رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا با نشر پیام کوتاه ویدیویی خواستار قیام نظامی بر ضد حکومت به رهبری نیکولاس مادورو شده است. در این پیام ویدیویی 3 دقیقه‌ای آقای گوایدو در یک پایگاه هوایی در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا در میان جمعی از سربازان دیده می‌شود. حکومت ونزوئلا گفته است که تلاش کوچک کودتای نظامی از سوی خائنان را خنثا کرده است. و معاون وزارت خارجه کره شمالی روز سه‌شنبه مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا را به ارائه اظهارات به گفته وی احمقانه و خطرناک متهم کرد.
این اظهارات چوسون هوی پس از آن بیان شد که مایک پامپیو گفت که اگر مذاکرات هسته‌ای با پیونگ یانگ متوقف شود، واشنگتن مجبور خواهد بود مسیرها را تغییر دهد. آقای هوی تأکید کرد که اظهارات وزیر خارجه آمریکا اشاره به استفاده بالقوه از اقدامات نظامی برای از بین بردن سیستم سیاسی کره شمالی است. این دیپلمات ارشد پیونگ یانگ تصریح کرده که کره شمالی نیز گزینه‌های تغییر مسیر را در اختیار دارد و واشنگتن اگر نتواند شرایط قابل پذیرش برای هر دو جانب ارائه کند، با نتایج آن مواجه خواهد شد. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جرگه مشورتی صلح در دومین روز با ایجاد 51 کمیته و کارش آغاز کرد، اما شماری از اعضای این جرگه میگویند که بر سر تعیین معاونان و منشی ها اختلاف ها به میان آمده و این اختلاف ها سبب خواهند شد تا کار جرگه بیشتر از 4 روز طول بکشد. اما مسئولان برگزاری این جرگه میگویند که فردا کمیته ها روی چگونگی گفتگوهای صلح بحث و گفتگو خواهند کرد و همه کارها بر بنیاد اجندا پیش می رود. خبرنگار ما جلال میرزاد شرح بیشتر این گزارش را تقدیم می کند.
جرگه مشورتی صلح همان گونه که از نامش پیداست برای گرفتن تصمیم همگانی درباره صلح برگزار شده، اما هنوز اعضای این جرگه با هم اختلاف دارند.
ما هیچ مطمئن نیستم. ما لازم است که اول بین خود صلح کنیم. ما اول لازم است که بین خود صلح کنیم، بعد از با طالبان صلح کنیم. سیاسی نیم ما با حکومت باید صلح کنه و بعد ما اعضای جرگه باید بین خود صلح کنه. اینا خیلی اختلافات شدید دارن و در تعیین هیئت اداری نام مشکل دارن.
قرار بود اعضای این جرگه امروز بحث های بنیادی را درباره صلح آغاز کنند، اما اوضاع اینجا گونه دیگر است.
اختلاف مشخصاً از 4 قوم افغانستان 4 نفر بر معاونیت پیشنهاد شد، همه تایید کردند، اما بعدش یک کس دیگر از برادرای پشتون را او را بر بجمع 4 نفر اضافه کردند که 5 معاون شد. اختلاف سرامی مورد چه شد پیش آمد.
با این همه شماره از اعضای این جرگه خوشبین به نظر می رسند و می گویند که مشوره های اعضای جرگه در پایان خطوط گفتگوی صلح را با طالبان مشخص خواهد ساخت.
طرح ما را دلسوزانه به خاطر صلح افغانستان پیشنهاد میکنیم. اگر طالبان میپذیرند خوب، اگر نمیپذیرند شاید یکی از طرحهای ما پیشنهادی مهمی باشه که اگر بعد از مشوره شورای عالی مشورتی صلح طالب ها باز هم با دولت افغانستان روی میز مذاکره نشینند، تاکید ما خود این بود که در برابر اونا از قوه قهریه باید کار گرفته شود.
سوالات ممکن در رابطه با این باشه که فرضاً مذاکرات با طالبان صورت میگیره در رابطه با حقوق زنان و یا ای که در رابطه با موضوع حکومت که آیا حکومت موقت تشکیل شود و یا این نظام پابرجا باشد و اکثر مسائلی که ممکن در او سوالات گنجانده شده باشد، تبادل نظر صورت خواهد گرفت در کمیته های مختلف.
قرار است فردا کمیته های جرگه مشورتی صلح درباره چگونگی صلح با طالبان دیدگاه هایشان را شریک بسازند.
سبا ټول ورځ په کمیټو کې داخل کې په سولې په مورد بحث کیږي. کله چې دوی بحث وکړي راټول کی بیا به ان شاء الله رسنۍ سره شریکیږي.
مشوره و خطوط سرخ گفتگوی صلح با طالبان تا چند روز دیگر از همین تالار مشخص خواهد شد، اما به تازگی طالبان این جرگه را نمایشی گفتند. دیده شود که نتیجه نشست چه تأثیر بر گفتگوی صلح خواهد داشت.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
خبرنگاران افغان با یادبود از سالروز کشته شدن 10 خبرنگار در کابل از تهدیدهای امنیتی در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای ابراز نگرانی کردند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان نیز از قربانی های خبرنگاران ستایش کردند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
ده ها خبرنگار افغان در پارک شهر نوه کابل گرد آمدند و سالیاد قربانی شدن هم مسلکانشان را گرامی داشتند. در دهم ثور 1397 خورشیدی در دو حمله انتحاری پیهم در کابل ده خبرنگار و کارمند رسانه افغان کشته شد و تعداد هم مجروح گردید. گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت. با گذشت یک سال از این رویداد، خبرنگاران همچنان نگران امنیتشانند. حسین بویوک، خبرنگار سلام وطندار به صدای آمریکا گفت:
ما وقتی برای پوشش رویدادهای تروریستی به ساحه میریم، اولین چیزی که برای ما مسئله ساز هست یا جدی و مهم هست، تأمین امنیت جانی و مسئول بودن همو ساحه رویداد است. که نیروهای امنیتی چه رقم میتونن از خبرنگاران حفاظت کنن؟ چون ما خاطره خیلی بدی از پوشش رویدادهای تروریستی در کابل داریم.
تلویزیون یک افغانستان نیز که دو کارمندش را در آن حمله از دست داد، با برگزاری برنامه از قربانی‌های خبرنگاران یادبود کردند. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در این برنامه گفت:
وضعیتی که در افغانستان می‌گذرد یک فاجعه است. برای ازی صدها افغان‌ها روزانه شهید می‌شود. یک جنگی که بارها هم از طرف افغانا و هم از طرف همکاران بین الملل گفته شده که جنگ خط اول است. در این جنگ بعد از هر فاجعه ما میبینیم که همگی از انتحار، از جای، از محل انتحار دور میگذرن و خبرنگاران به طرفش میدون. این عملشان خودش یک جهاد است.
عبدالله عبدالله رئیس جایی افغانستان نیز گفت:
این قربانی که داده میشه بسیار بزرگ است. این قربانی که امروز داده میشه به خاطر حفظ و حقوق و ارزش‌ها این بسیار بزرگ است.
فرید حمیدی لویسارنوال افغانستان خشونت علیه خبرنگاران را غیر قابل قبول خواند و گفت که ریاست تحقیق جرایم بین‌المللی در چارچوب این اداره ایجاد شده تا به قضایای مربوط به جرایم بشری شامل خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی کند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان از رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران یاد کرد.
کمیسیون‌های ویژه پیرامون رسیدگی با معضلات امنیتی و کشفی و جرمی جامعه خبرنگاری ما صورت گرفته که یکی از این کمیسیون ها در وزارت امور داخله هستند که عبارت از رسیدگی به تمام قضایایی که مرتبط به این موضوع باشه هست که خوشبختانه ما میتونم بگویم که بیشتر از 1000 قضیه پیگیری کردیم، قضایایی که از سالهای متمادی حتی لاین حل مانده بود.
این مقام های افغان گفتند که چگونگی گرفتن تدابیر در محلات پس از رویداد و تامین امنیت خبرنگاران و افرادی که برای کمک به قربانیان میشتابند شامل نصاب آموزشی پلیس خواهد شد. این تعهدات از سوی مقام های افغان در حال صورت میگیرد که شمار از خبرنگاران و کارمند رسانه‌ای کارکرد حکومت را در راستای تامین امنیت خبرنگاران ناچیز میدانند و تاکید میورزند که در بسیاری موارد مقام های حکومت خشونت علیه خبرنگارانند. بر بنیاد معلومات سازمان گزارشگران بدون مرز در سال 2018 میلادی 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای و در 4 ماه نخست سال 2019 میلادی نیز 4 خبرنگار افغان کشته شده اند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شماری از جوانان که در جرگه مشورتی صلح شرکت کردند میگویند که حفظ حقوق و آزادی‌های مدنی نسل نو افغانستان باید بخشی از خط سرخ در گفتگوهای صلح با گروه طالبان باشد و خبرنگاران نیز بر دوام آزادی و حمایت از آن تاکید می‌ورزند. حسیب مودودی با جزئیات بیشتر.
دومین روز جرگه مشورتی صلح همزمان است با دهم ثور، نخستین سال روز کشته شدن 9 خبرنگار در کابل و ترور خبرنگار دیگری در ولایت خوست افغانستان. در در این مراسم قطعنامه ای که به جرگه مشورتی صلح فرستاده شد در برگیرنده این محتوا بود که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات باید بخشای غیر قابل معامله در گفتگوهای صلح با گروه طالبان باشند.
در مذاکرات صلحی که صورت میگیره این را به عنوان خط سرخ بیان کنن و هیچگاه نگذارن که آزادی بیان، آزادی رسانه و حتی آزادی خبرنگارا قربانی گفتگوهای صلح شود.
در جرگه مشورتی صلح اعضای اکثر کمیته ها مشخص برای زنی ها آغاز شدند.
در جرگه مشورتی صلح قرار است که حدود و صلاحیت گفتگوهای صلح با گروه طالبان مشخص شود. اما اینجا خیلی ها میگویند که حفظ دستاوردهای 18 سال اخیر و حفظ حقوق و آزادی های مدنی از موضوعات هستند که در گفتگوهای صلح با گروه طالبان باید به عنوان خط سرخ در نظر گرفته شوند.
مثلا خط سرخ نعمت تضمین بازتاب دیدگاه هایش توسط هنر است. او میگوید صلحی که نتواند این حق را تضمین کند پایدار بودنش شاید ممکن نباشد.
آزادی هنرمنداست که هر دیدگاهی داشته باشد بتونه خلاقیت خود پیاده کنند و هیچ استثماری نتواند جلوی ایده های شما را گرفته بتانه و این مهمترین چیز است برای من.
اما برای زنان خط سرخ تضمین حق کار، حق تحصیل و سایر حقوق و آزادی هایی هستند که میگویند در 18 سال اخیر به دست آمدند. آنان میگویند پیامدهای جرگه مشورتی صلح زمان مثبت خواهند بود که حقوق و آزادی های را که با قربانی به دست آمدند تضمین کند.
ما هم این مهم است که وقتی با طالبان گفتمان میشه، صحبت میشه در مورد صلح، این را برشان واضح بسازیم. یعنی وقتی که زنان فعالیت میکنند، جامعه فعال هستند، این مقسم فعالیت داشته باشند.
حقوق بشر، آزادی های فردی جامعه و تمام آزادی هایی که در جامعه دموکراتیک وجود داره، این به عنوان یک خط سرخ است و هرگز از این نمیگذرم.
جرگه مشورتی صلح پنجمین و بزرگترین جرگه است که در 18 سال اخیر برگزار می شود. قرار است که به روز پنجشنبه تصامیم این جرگه در پیوند به صلح با حکومت افغانستان شریک شوند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
امتحان کانکور امسال با حضور نزدیک به 5000 داوطلب دختر و پسر در ولایت بامیان آغاز شد. مقام ها میگویند که نزدیک به نصف این داوطلبان کانکور دخترانند، اما بسیاری از این داوطلبان در مورد سهمیه بندی رشته های تحصیلی نگرانند. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
امتحان سراسری کانکور روز سه‌شنبه با حضور نزدیک به 5000 داوطلب در بامیان آغاز شد. مقام ها میگویند که امسال امتحان کانکور در بامیان طی 3 روز برگزار می شود که از مجموع 4990 داوطلب 2178 تن را دختران تشکیل می دهند. مهدی و فرشته احمدی دو تن از داوطلبان امتحان کانکور با آنکه روند آزمون کانکور امسال را شفاف یاد می کنند، اما از سهمیه بندی 25% صدی رشته های تحصیلی کلیدی نگرانی دارند.
امتحان کانکور امسال نسبت به امتحان گذشته کمک سختگیر بود، به خاطر که سوالات چون هم متفاوت بود و دیگه همچنان شفافیت شا خوب بود. بسیار
ممیز هم کلن رفت آمد میکرده بین شاگرد ها و اصلا چیزی مشکوکی دیگه دیده نمیشد دیگه. خب در بخش نظم قانون هم خیلی خوب بود دیگه.
خب اول هم که والله الله امسال سهمیه بندی هم که شده دیگه اطمینان نداریم، مقصد ببینیم که چی میشه دیگه، از خدا چی میاد. سهمیه ولایت بامیان هست خیلی کم، نه باز اینا رشته های دیگه کم هست سهمایشی. حالا 25% سهمیه بندی شده و 25% جدا میشه، خیلی پذیرش کم بمونه. اینا رقابت سر میشه بالا، باز نمرات مره خیلی بالا دیگه، کلا سخت دیگه کامیاب شدن.
اما اداره ملی امتحانات که برگزار کننده امتحان کانکور در 38 سایت در افغانستان است، سهمیه بندی رشته های تحصیلی را رد میکند. روضت الله مجید رئیس انکشاف و انسجام بانک سوالات اداره ملی امتحانات میگوید
سهمیه در کانکور هیچ وجود نداره. ما کودرشته ما کماف سابق مثل سالیان پار و پارینه ها، اما کودرشته است که در مجموع در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان نظر به ظرفیتی که به ما دادن او کودرشته ترتیب شده و کانکور در گزینش افراد هیچ نقش نداره. کانکور ظرفیت از مؤسسات تحصیلات عالی را وزارت تحصیلات عالی برای کانکور روان میکنه که مثلا ما در دانشگاه بامیان اینقدر ظرفیت داریم، کانکور ظرفیتایشان میگیره و تعداد داوطلبان را معرف بر ما لیستش میده و فرم از ما دریافت میکنه. پس کانکور یک گذرگاهی است که از اینجا از معرف داو طلبا را عبور میته از گذرگاه کنکور به مؤسسه تحصیلات عالی افغانستان معرفی میکنه. کنکور به سهمیه چی که کنکور به کس سهمیه تعیین کنه.
اما با گفته ای آقای مجید کد رشته جدید به منظور تربیت کادرهای محلی در 34 ولایت افغانستان ترتیب شده که یک امتیاز عمومی و جداگانه است. امتحان سراسری کانکور در شماری از ولایت افغانستان از جمله در بامیان روز سه‌شنبه آغاز شد و روز چهارشنبه نیز هزاران داوطلب در دایکندی و شماری از ولایت دیگر نیز در این امتحان اشتراک خواهند کرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
و صدر اعظم سریلانکا میگوید دخالت گروه‌های دهشت افکنی بین المللی در حملات مرگبار عید پاک در سریلانکا نگران کننده است. ژیلا نوری در این مورد گزارش می‌دهد.
سفیر ایالات متحده در سریلانکا در مصاحبه اختصاصی گفت ایالات متحده معتقد است که اعضای گروه دهشت افکنی که حملات مرگبار عید پاک در سریلانکا را انجام دادند تا کنون دستگیر نشدند و ممکن حملات مشابه را برنامه‌ریزی کنند.
نمی‌توانم در مورد تحقیقات استخباراتی خاص برای شما معلومات بدهم، اما باور دارم که هشدار ما هنوز هم پا برجاست و ما معتقد هستیم که برنامه‌ریزی مخربانه در جریان است و ما به اتباع آمریکایی هشدار دادیم و از آنها خواست که از رفت آمد به برخی از جاها پرهیز کنند که بیشتر ممکن مورد حملات دهشت افکنی قرار گیرد.
سفیر ایالات متحده همچنین اضافه کرد که ایالات متحده با حکومت سریلانکا برای برقراری امنیت در آینده و همکاری با شرکای ایالات متحده در مبارزه با دهشت افکنی جهانی کار میکند. او هشدار داد که اعضای گروهی که حملات دهشت افکنی را انجام دادند تا هنوز دستگیر نشدند.
دهشت افکنی یک پدیده جهانی است و ما با سریلانکا کار میکنیم. ما در همکاری با مقامات این کشور ما تلاش داریم تا منابع را در ارتباط با شبکه های جهانی در اختیار آنها بگذاریم. بار دیگر باید تاکید کنم که این کار در شراکت با سریلانکا و سایر متحدین ما صورت می گیرد تا بتوانیم با دهشت افغانی مبارزه نماییم.
در میان صدراعظم سریلانکا در مصاحبه با تلویزیون چینایی از تاثیر گروه های دهشت افغانی بین المللی در انجام حملات مرگبار در سریلانکا اظهار نگرانی نمود.
ما از دهشت افغانی بیگانه نیستیم، اما آنچه در کشور ما قبلا اتفاق افتاده است به خاطر تفاوت های سیاسی بود که در شمال یا غرب صورت گرفته بود، اما این بار حملات متفاوت است و به دهشت افغانی بین المللی ربط می گیرد و تمام اعمال ویرانگر به خاطر آنچه هدف مذهبی میگویند صورت گرفته است. اما واقعا این کار اسلامی نیست. این کار مردم را گمراه میکند تا حدی که بسیار نگران کننده است.
بعد از بمبگذاری های روز عید پاک در سریلانکا مقامات گفتند که نیروهای امنیتی سریلانکا امنیت شدید را در آن کشور برقرار نمودند تا از حملات احتمالی دهشت افغانی آینده قبل از آغاز ماه رمضان جلوگیری گردد. از سوی دیگر یکی از رهبران ارشد کلیسای کاتولیک در شهر کلمبو گفت مراسم مذهبی قرار است روز یکشنبه برگزار گردد که هفته قبل به دلیل حملات مرگبار دهشت افغانی لغو شده بود. کشی ارشد کلیسای سریلانکا از ممنوع قرار دادن پوشش نقاب اسلامی یا پوشانیدن چهره زنان با حجاب که از طرف رئیس جمهور آن کشور به طور اضطراری دستور داده شده است استقبال کرد. در همین حال در قریه در شرق سریلانکا کلیسای کاتولیک مراسم خاص مذهبی را برای اولین بار با حضور رهبران کاتولیک برگزار نمود که با تدابیر امنیتی شدید ترتیب یافته بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه داره. برنامه بعدی ما برنامه گفت و شنود هست که همکار ما آقای ایوب برای شما او را تقدیم میکنن. با ما باشید. خدا نگهدار.